درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز 10 می برابر با 20 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی کوروشی، 10 می 2025 میلادی و اینم 61مین گزارش اپوزیتیه که تقدیم حضورتون میکنم. موضوعات یکی یه موضوعی بود که تو برنامه قبلی جا افتاد، یعنی صدای من قطع شده بود، روش رو اون صحبت میکنم. بعد داستان نتانیاهو که تو تیتر برنامه هست، این جدایی نتانیاهو از ترامپ، منظورم یعنی جدایی ترامپ در حقیقت از نتانیاهو، اونم جالب و خیلی امروز سرصدا کرد، امروز مخصوصا خیلی تو توییتر سرصدا کرد. راجع به اون یه ذره اونو بررسی میکنیم. بعد راجع به ویتکاف که اخیراً یه مصاحبه‌ای داشته و اونو یه دو سه تیکش بریدم که با هم ببینیم، و بعدم یه دو تا خبر دیگه هستش که تو توییتر ترند شده بود، اونا هم صحبت میکنیم. و موضوعی که برنامه هفته قبل نه، تو گزارش اپوزیسیت 60، یعنی دو روز پیش صدای من روش قطع شد، یه بخشی بود که مربوط میشد به این تصویر. این آقای جیدی ونس هست که در کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر شد و صحبتی که من کردم تو اون برنامه و الان تکرارش میکنم، الان صدا هست، راجع به این بود که ببینید این کنفرانس امنیتی مونیخ فکر کنم مثلا 3 روز پیش در همین شهر واشنگتن دی سی، یعنی چند ده کیلومتر اونورتر از خونه منزل آقای شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و من ندیدم که ایشون مثلا فیلمی، ویدیویی، تصویری بیاد بیرون که ایشون هم حضور داشتن در این کنفرانس. خب ما یادمون هم زمانی که این کنفرانس در آلمان بود، خیلی با سر و صدای رسانه‌ای هم ایشون هم خانم مسیح علی نژاد اونجا حاضر شدن، سخنرانی کردن، به هر حال هم گزارش‌های از مطبوعات فارسی زبان راجع بهش صحبت کردن، هم از اینکه مثلا خودشون دارن صحبت میکنن، اونجا گزارش های تهیه شد، پخش شد. و سوال اینه که خب چطور الان که دیگه تو خود آمریکا هست و نزدیک هستی که لازم هم نیست برین یه کشور دیگه، خب الان دعوت نبودین؟ یا اینکه شایعاتی هم موقع به گوش میرسید که اصلا این اشخاص، نه مسیح علی نژاد نه شاهزاده رضا پهلوی، به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نبودن، بلکه خودشون با هزینه خودشون رفتن اونجا و یک اتاقی رو در اون مجموعه که این کنفرانس برگزار می‌شده کرایه کردن که این نشست و اون چیزایی که تو تلویزیون‌های فارسی زبان نشون دادن اینا با هزینه شخصی درست شده. اینو من خواهش می‌کنم که شفاف سازی کنیم، ما متوجه بشیم که واقعا شما با هزینه شخصیتون رفته بودین کنفرانس امنیتی مونیخ یا نه واقعا دعوت بودین. به نظرم خوب هستش که برای هموطنانمون ارزش قائل شیم و شفاف سازی کنیم، مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی، حالا مسیح علی نژاد که دیگه تکلیفش معلومه که کجای کار هست، یا ایشون هم البته به نظرم وظیفه داره که بیاد بگه که واقعا چی بود قضیه. خب چرا الان از نیویورک نیومدی واشنگتن، دعوت نبودی یا اینکه دوست نداشتی بیای، چی بود قضیه، اصلا چه جوری بود که شما آلمان مثلا رفتین ولی اینجا تو واشنگتنی، همون کنفرانس واشنگتن برگزار شد نبودی؟ اینم بعد نیست که شفاف سازی بشه. این حالا مال برنامه قبل بود، اما خب خبر مهم این امروز خیلی خیلی سر صدا کرد این خبر در توییتر و خیلی توییتای زیادی. این الکس جونز مخصوصا اومد گفتش که ترامپ خیلی ناراضی از عمل کرده نتانیاهو و کلن نتانیاهو رو گذاشته کنار و قطع رابطه کرده باش. و بعدم چند روز قبل تو گزارش قبلی من گفتم مکرون هم بر اساس اونچه که در فرانسه به اصطلاح منابع دولتی فرانسه حکم بازداشت نتانیاهو رو صادر کردن به خاطر اینکه به عنوان جنایتکار جنگی گفتن اگه بیاد فرانسه دستگیرش میکنیم، برای همین مکرون اومد گفتش که اجازه نداره نتانیاهو وارد فرانسه بشه. و الان هم که این ترامپ، این خبر راجع به ترامپ اومد بیرون، الان من از چند تا مطبوعات مختلف دیگه جایی مختلف، حتی مطبوعات خود اسرائیلی روی این خبر کار کردن و اونا هم براتون آماده کردم که به نمایش بذارم اینجا براتون. این مثلا از خود مطبوعات اسرائیلی هست، اینه که میبینین اخبار و خلاصه خیلی خیلی جای مختلف. یعنی میخوام بگم که خبر فیک و ساختگی نبود، این خبر بعد جدی گرفت این خبر رو و خیلی هم خبر مهمی هست. این قطع رابطه ترامپ با نتانیاهو، احتمالاً اگه قرار باشه اینجوری بره جلو نتانیاهو رو میذارن کنار، یعنی نخست وزیر اسرائیل تغییر میکنه، که این خیلی مهم هست. و موضوعی که تقریبا مسجل هست اینه که مثلا نتانیاهو تو این مذاکرات اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی حضور نداشته و هیچ گونه اعمال نظری هم نمیتونسته بکنه، که حالا موضوع بعدی ما راجع به همین مذاکرات هست. این هم باز دو مرتبه تبدیل شد به یکی دیگه از اخبار پر سر و صدای توییتر بود، آقای استیو ویتکاف که به اصطلاح مذاکره کننده ارشد ترامپ هست. جالبه که مثلا وزیر خارجه که آقای مارک روبیو باشه توی مذاکرات فرستاده نشده، بلکه یک شخص دیگه به نام آقای استیو ویتکاف فرستاده شده به این مذاکرات. و حالا با دوستانی که من صحبت میکنم که خیلی اجحاف دارم به سیاست داخلی آمریکا و مسئله آمریکا رو دنبال میکنن، معتقدن که دلیل اینکه ترامپ مارکو روبیو رو نفرستاده به این مذاکرات و به جاش یه شخص که اصلا سیاسی هم نیست به نام آقای استیو ویتکاف فرستاده اینجا، به خاطر اینکه دقیقا به همین دلیل که استیو ویتکاف سیاسی نیست و در این چارچوب های از این به صلاح بگم چی بگم از این سیاسیونی که خب توشون آدم فاسد زیاد هست نیست، و اینجوری مطمئن میتونه بشه که اخبار این مذاکرات درس پیدا نمیکنه به جای این. خیلی مسئله مهمی است و شاید مثلا اگه مارکو روبیو رو میفرستاد ممکنه اون درس پیدا کنه، مخصوصا به طرف اسرائیلی ها. حالا این دیگه نظرات شخصی، البته نظر قطعی و مطمئن نیست، ولی یعنی این چیزایی که من شنیدم. به هر حال این آقای استیو ویتکاف یه مصاحبه‌ای داشته چند روز پیش که من چند تا تیکش رو بریدم و دیگه الان این تیکار من زیر نویسم میکنم که بتونین بخونین. حالا دوستانی که پادکست گوش میدن اگه خواستن میتونن بیان تو یوتیوب و اصل مصاحبه رو با زیر نویس فارسی ببینن. ببینیم تیک اول.
You're right. The neocon element believes that war is the only way to solve things. And the president believes that his force of personality, the way he is going to respond to situations, can bend people to do things in a much better way for in the interest of the United States government. And I believe in that too.
خب. نیوکان ها تقریباً میتونم بگم که یه جور ریپابلیکن های افراطی جنگ طلب هستن، جنگ طلب هستن نیوکان ها. میگه که اینا معتقدن که همه کار رو با جنگ میشه حل کرد. یعنی یه میتونم بگم یه گفتمانیه که در برخی از بین برخی از سیاسیون صاحبان صندلی های قدرت در بین سیاستمداران آمریکایی رایجه که از راه جنگ میشه مسائل آمریکا رو امن کرد و مسائل دنیا رو حل و فصل کرد با زور. و بر همین با همون منطق هم به عراق حمله کردن، به افغانستان حمله کردن و همینجوری حضور نظامی آمریکا رو بیشتر و بیشتر کردن و خب عملا نتیجه مثبتی برای مردم آمریکا نداشت، غیر از اینکه دولتشون کشورشون هی بدهکارتر شد به بانک ها و خلاصه و بعدم دشمنانشون تو دنیا بیشتر شد، دشمن درست شد براشون. در صورتی که ترامپ معتقد نیست به همچین موضوعی. ببینید جریان ترامپ حالا من یه بعد از اینکه اینو صحبت کردیم یه بیشتر باز میکنم براتون که متوجه شیم که ترامپ اصلا از کجا میاد و چرا نمیخواد به جنگه و دنبال این هستش که اگه بشه از راه گفتگو مسئله را حل و فصل کرد یا با آپشن ها خب قطعا همیشه آپشن گزینه نظامی رو میذاره رو میز، ولی خب این یه آپشنی هستش که یعنی اگه الان حرف گوش ندین اینجوری میشه. حداقل قبلش یه تلاشی برای اینکه با گفتگو مسئله رو حل کنیم انجام میشه. شاید مثلا با صدام حسین هم اگه میشستن یه گفتگویی میکردن که آقا مثلا بیا در همه این مراکز تولید سلاحاتو باز کن، یه بهونه کردن، بهونه خیلی ابلهانه بود. اون حمله به برشای دوقلو هیچ ربطی به صدام حسین نداشت، هیچ ربطی نداشت. به بهونه اینکه اینا دارن سلاح کشتار جمعی توی عراق تولید میکنن و این برای دنیا خطرناکه، ماجرای درست که علم کردن که برن به عراق حمله کنن. بگذاریم، قسمت بعدی صحبت‌های ویتکافو گوش بدیم.
An enrichment program can never exist in the state of Iran ever again. And that's our red line. No enrichment, that means dismantlement. It means no weaponization. And it means that Natanz, Fordo and Esfahan, those are their three enrichment facilities, have to be dismantled.
خب اینجا میگه که ببین غنی سازی باید برچیده بشه از ایران. حالا جلوترش میگه که ببین اینا مثلا یه راکتور بوشهر هم هست که اونجا غنی سازی نمیشه، اون مشکل نداری ما باشه، ولی با غنی سازی که این اسپورت فوردو نتنز اصفهان اینا توش غنی سازی انجام میشه و بعد جلوی و غنی سازی راه رسیدن به بمب هست، یعنی راهی که بخواد به بمب برسونه جمهوری اسلامی رو باید ببندیم. اول اینه، اولین چیزی که میخوایم اینه، این مسئله رو میخوایم حل بکنیم و یعنی اصل این ماجرا این مذاکرات اینه که دیگه غنی سازی تموم بشه و ایران برگردیم به جاش. خب اگه اینو مثلا غنی سازی رو ازش میگیریم، ولی به جاش مثلا در بازارهای جهان رو بروش باز بکنیم، تحریما برداشته میشه، خیلی بنفیت ها مزایای زیادی داره برای مردم ایران و این خب بالاخره یه چیزی هستش که جامعه جهانی هم داره میبینه که چه اتفاقی داره میفته. یعنی افکار عمومی دنیا هم الان دارن میبینن که آمریکا نیومده یه دفعه نقشه حمله به یه جایی بکشه. اول رفته حرف زده گفته آقا غنی‌سازی رو باید جمع کنی، به خاطر اینکه از این راه شما به بمب میرسین و شما هم آدمای خطرناکی هستین، آدمای شروری هستین، نباید شما راه برستن به بمب هاتون. ما بهتون اعتماد نداریم، حق هم دارن، مردم ایران هم بهشون اعتماد ندارن. یعنی مردم ایران هم نمیخوان که جمهوری اسلامی صاحب بمب هاتون بشن، مردم اصلا کلا جمهوری اسلامی رو نمیخوان. به هر حال شاید این یه راهی باشه برای اینکه از جمهوری اسلامی هم بشه عبور کرد. اما قسمت آخر صحبت های ویتکاف هم با هم بشنویم و بعد برمیگردیم به تفسیر.
Our negotiation with them today is limited to nuclear, but do we think that that they need to stop enabling Hamas, Hezbollah, the Houthis, and getting pulling back from being a provocateur? We do believe that. That's a secondary discussion. Do we think that they should not be supplying weapons to people who we consider to be our enemies? We believe that, but again, we don't want to confuse the nuclear discussion, because that to us is the existential issue. That's the issue that needs to be solved today and quickly.
خب بنابراین اینجا هم گفتش که شما اینی که مثلا اینا دارن به حوثی ها، حزب الله و حماس اینا کمک میکنن، خب درسته اینم یه مسئله ایه، ولی الان قاطی از این گفتگوی هسته ای ما نمی کنیم اینا و ما نمیخوام که به کسانی که فکر میکنیم که دشمن ما هستن برن کمک بکنن. ولی این قسمت دوم موضوع، یعنی قسمت دوم، قسمت مهمی که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که جمهوری اسلامی به بمب نرسه، یا حالا اینا میگن ایران به بمب اتم نرسه. یعنی اصل موضوع مذاکره اینه. پس یعنی چی؟ یعنی اون داستان حوثی و نمیدونم حوث کمک به حوثی ها و نمیدونم حماس و حزب الله اینا رو هم نمیخوان، ولی اونو گوشم برای قسمت پله دوم هست که خب قطعا وقتی که در اقتصاد باز بشه به روی این کشور و مردم و بتونن کمپانی های خارجی بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن و اصلا شکل مدل اقتصاد ایران عوض بشه، دیگه اون ارزشی ها و بسیجیان دو عالم و این دستک و دنبک هم جمع میشه، این دکون هم تعطیل میشه، این ماجره، یعنی قاعدتا من فکر میکنم که منتهی میشه به برچیده شدن حکومت مذهبی از ایران، دشمنی با آمریکا باید تموم بشه و این اون قسمت کلیدی داستانه. راجع به ترامپ، ببینید در طول این حداقل 50 سال گذشته، بیشتر از 50 سال البته قدمت داره این مسئله که بهتون میخوام الان بگم، این یه فساد خیلی سیستماتیکی توی این سیستم سیاست آمریکا بوده. همین که میگم که میخواستم به دنبال جنگ طلبی و به بهونه امنیت داری، میادتون جمهوری اسلامی میگو امنیت داری موزش، دقیقا با همون، یعنی میخوام بگم که اینا یه الگوهای قدیمی داره که جای مختلف دنیا با زبون مختلف انجام شده برای اینکه بتونن افکار عمومی رو همراه کنن، مثلا برای به جنگ رفتن، برای همین آتش پراکنیایی که جمهوری اسلامی میکرد، توجیه اینا که میگفتن ما نمیدونم میخوام بریم تا مدیترانه، مرزمون گسترش، و این چرت و پرتایی که میگفتن دیگه. این ورم یه جور دیگه در آمریکا هم این گفتگوها جلو میره، ولی خب اینجا یه سیستم بالاخره یه سری قوانین داره، یه سری سوراخ‌های قانونی هم تعبیه شده براش که از طریق اون سوراخ‌های قانونی آدمای فاسد به قدرت میرسوندن و اون آدمایی که در اون صندلی قدرت قرار میگرفتن یه تصمیماتی میگرفتن که در عمل به ضرر مردم تمام میشد و یه سری سیاستمدار، یه سری جنرال نظامی و آدمای دیگه که توی این دولت و توی این دم و دستگاه هستن میدیدن و میبینن که اینجا یه سری آدم دیگه دارن فساد انجام میدن، دارن دروغ میگن، تناقض داره حرفاشون با هم دیگه، و شروع کردن با این سیستم جنگیدن سالیان ساله. منتها خب به نوعی حذف میشه، مثل نمونهش همین کورت ولدون بود که نذاشتن دو مرتبه انتخاب بشه و وارد مجلس بشه. این یه نمونهش و نمونه‌های شبیه به این هم از نماینده مجلس هم سناتور که دو مرتبه نتونستن برگردن به صندلی قدرت، چون اون امضایی که باید میکردن نکردن، اون کاری که باید انجام میدادن نکردن، و همینطور در نظامیان، یکیش خود همین مایک فلین هستش که مجبورش کردن ریتایر کنن، بعدم براش پرونده سازی کردن، عزلش کردن از نشنال سکیوریتی ادوایزر تو دوره اول ترامپ و موارد مشابه این. یعنی میخوام بگم از اون طرف یه سری میهن پرست، یه سری آدم هایی با وجدان هستن در آمریکا که دیدن که همیشه اتفاقی داره میفته و تک تک هم از پس این کار بر نمیمونن. برای من احساس میکنم که اینا با هم یه جورایی میتونم بگم یک اتحادی به وجود اومده بینشون که خواستن سیستماتیک برن بالاخره این ماجرا رو باهاش سرشاخ بشن. یعنی این کاری که الان، این اتفاقی که امروز داره در آمریکا میفته، یک اتفاق تاریخی هست. تاریخ آمریکا رئیس جمهوری مثل دونالد ترامپ نداشته. یعنی مثلا یک بیلدر، یک کسی که کارش خونه سازی است، کارش مثلا کار ملک است، هتل ساز، هر چی، بیاد وارد سیاست بشه و اونم بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه، هیچ وقت اتفاق نیفتاده تو تاریخ آمریکا. و مسیری هم که طی کرده، حتی مسیری که خانواده ترامپ طی کرده برای رسیدن به ثروت فرق داره با مسیری که مثلا راکفلر طی کرده یا با مسیری که جی پی مورگن طی کرده، فرق داره. برای همین این آدم یک آدم یونیکه، یک آدم ویژه‌ای هست و کارهاش هم ویژه است. شما نگاه کنید در این 3 سال گذشته چه اتفاقایی افتاده در آمریکا، در میگم 3 ماه گذشته، 3 ماه اومده سر کار، دنیا تکون خورد، لرزید. در ضمن با انگلستان هم به یک نتیجه‌ای رسیدن، با هم یک معامله کردن که قرار شد یه سری تعرفه‌هایی که قرار بود 25% بشه بشه 10%. یعنی قبلا مثلا ماشینای انگلیسی که وارد آمریکا میشد تعرفه نداشت، ولی الان 10% تعرفه داره. انگلیسی هم خوشحالن از این موضوع. یعنی میخوام بگم این سیاست مداری که این آدم به خرج میده چجوریه که الان که 10% ازشون تعرفه میگیره خوشحال هم هستن و قرار شد تا 100,000 تا ماشین انگلیسی بتونه وارد آمریکا بشه به شرط اینکه در انگلستان ساخته شده باشه و این به نفع صنعت خودروسازی انگلستان هم هست. سالی 100,000 تا ماشین وارد آمریکا بشه از انگلستان و یه سری از چیزایی که تکنولوژی بالا داره، مثلا موتور هواپیمایی که رویز رویز میسازه، موتور هواپیما رو یا کارخونه رویز رویز میسازه یا جنرال الکتریک، یکی از این دو تا تمام این هواپیمای مسافر بری رو موتوراشون یا رولز رویس یا جنرال الکتریک، جنرال الکتریک که مال خود آمریکا است، رولز رویس هم اونا مثل که تعرفه‌شو برداشت به این شرط که 10 میلیارد دلار هواپیمای بوئینگ خریداری کنن انگلستان. اینم بخشی از اون معامله‌ای بود که انجام دادن. همه خلاصه خوشحال بودن از این داستان. راجب چین هم قراره که همین هفته یه سری مذاکرات خیلی جدی‌تر در کجا؟ سوئیس برگزار بشه، نه در چین، نه در آمریکا، در سوئیس. چرا سوئیس؟ قبلا هم خدمتتون عرض کردم که کشور چین یه جورایی دزدیده شد به وسیله همون گلوبالیست‌ها یا همین بانکداران بزرگ، که کشور این بانکداران سوئیس هست. سوئیس مال این، برای همینه که شنیدی نمیشه بانک سوئیس، بانک سوئیس میگن، برای اینکه کشوری هستش که این در اختیار این بانک دارد. یه تیکه از اروپا به خوشاب و هواترین و زیباترین قسمتش که بین فرانسه و آلمان و ایتالیا است، این یه تیکه رو کندن گفتن این سوئیسه و تمام این به اصطلاح هدکوارترهای بانک ها رو بردن اونجا. خودشون هم اطلاعات هم زندگی میکنن. برای همینم نه در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اول که هنوز مثلا اونجوری چیز نشده، ولی در جنگ جهانی دوم هم که کل اروپا آتیش گرفت و سوخت، سوئیس بی‌طرف بود و هیچ کس بهش حمله نکرد. اوکی، حالا الانم این مذاکرات برای اینکه بالاخره تکلیف این تعرفه ها معلوم بشه داره در چین برگزار میشه، ببخشید در سوئیس داره برگزار میشه. مذاکره برای معامله کردن با چینه ولی داره در سوئیس برگزار میشه. این هم یه روند، یه خط رد اینه که شما به متوجه بشین که کمپانیایی که دارن تولید همه دنیا رو به هم زدن از کارگر ارزون چینی استفاده میکنن که به همه جا محصولات رو بفرستن، محیط زیست چین رو داغون کردن و در حقیقت دارن برداری میکنن به نوع مدرنی در چین. اینها به از کجا میان، از کجا ساپورت میشن؟ و برای همین اقتصاد چین واقعا با چالش جدی مواجه هست. دلیل اینه این که تا الان مثلا بلافاصله چینی ها قبول نکردن چیزی که ترامپ ازشون خواسته بود رو، به خاطر اینکه اون کمپانی ها دارن کنترل میکنن، اونا دارن به اصطلاح سیاست مداران چینی میگن که چیکار کنن چیکار نکنن. و الان هم مذاکرات رو تقریبا یه جورایی میتونم بهتون بگم که مستقیم بین دولت آمریکا، دولت ترامپ و خود اون صاحبان اصلی اون کمپانی که سوئیسی، در سوئیس هستن نه در چین هستن، در سوئیس هستن، بین اونا داره انجام میشه. این هم به نظرم خبر جالبی بود. و اما یه خبر دیگه که میتونم بگم شاید به نوعی به ما مربوط، ماجرای چین و ماجرای هند و پاکستان هست که هر تنش‌های همیشه بوده بین هند و پاکستان، حالا الان یه خورده بیشتر بالا گرفته. امیدوارم که کار به جای باریک نکشه، ولی کلن پاکستان، خب این در بیشترش بلوچستان ایرانه که اینو در زمان مثلا قاجار تیکه تیکه کندن از ایران جدا که اون موقع هنوز هندوستان مستعمره انگلستان بود و انگلیسی ها اومدن این تیکه ها رو از ایران کندن جدا کردن، موقع مثلا جزء هند میشد، اصلا پاکستانی وجود نداشت اون موقع. بعدن که بعد از جنگ جهانی دوم که این ماجرا، یعنی گاندی و اینا اومدن و خواستن که هند رو مستقل کنن، وزیر استعمار انگلیس در بیان، اومدن پاکستان هم جدا کردن. یه دفعه مثلا پاکستان هم بکنم، نه قبل از جنگ جهانی دوم بود، درست یادم نیست، ولی پاکستان رو به خاطر اینکه اینا مسلمونن اونا هندوان، با یه همچین بهونه هایی اومدن این تیکهی که الان بهش میگن پاکستان از هند جدا کردن. البته یه تیکش هم افتاد مسلمونا اون طرف هم بودن، غرب هم بودن، که میشد پاکستان غربی، میشد پاکستان شرقی. پاکستان غربی بعدن شد بنگلادش الان به کشور، و اینکه اونا مثلا مسلمونه به این بهونه. و از اون به بعد هم همیشه این یه موی دماغ بوده برای هند، یعنی همیشه این پاکستان هند با هم تنش دارن، هر جفتشون هم الان بمب اتم دارن، خیلی خطرناکه. که به هر حال مردمی که یه سریشون اون ور پنجابن، یه سریشون این ور پنجابن، یه رودخونه، اینا مسلمونن اونا مسلمون نیستن، هندوان. به خاطر همین گفتن نه 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 نمیشه، شما اون بعد یه کشور باشین، یه کشور باشه، تجزیه کردن و بعدم اینا دشمن هم بد بشن. اصلا تمام تئوری این تجزیه هایی که در جای مختلف دنیا انجام شده بر این اساسه که اینا بعدن دشمن هم دیگه بشن، بعدن همین یکی کشور بشه دشمن. دیدین هر از گاهی این جمهوری آذربایجان هم مثلا یه خط نشون هایی میکشه برای ایران یا یه ادعاهایی میکنن، نه همش برمیگره به همون سیاست، به همون سیاستی که میان کشورهای بزرگ رو تیکه تیکه میکنن و برای اینکه بنزاشون به جون هم دیگه، و این به ضرر مردمی که اونجا زندگی میکنن. همیشه اینجوری بوده. امیدوارم که از تماشای این برنامه استفاده کرده باشین، به دردتون مفید یافته باشید، امیدوارم در اشتراک گذاری هم کوشا باشید و کمک رسانی به اپوزیتور هم فراموش نکنین. تا یه دری بعد، بدرود.